زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمده امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان به نام خدا. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هر آنچه گویی خوش نیست، خوش باش و مگو ز دی که امروز خوش است. بهار طبیعت از راه رسیده و صحنه جهان آینه تمام نمای قدرت لایزال خداوندی شده است. فرارسیدن فصل شادی بخش و نشاط‌آور بهاران و حیات دوباره زمین که نشانه ای از قدرت الهی و دلیل آشکار بر معاد و حیات دوباره آدمیان است را به محضر ارزشمند شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو تبریک و شاد باش عرض می کنم. عید باستانی نوروز بر شما مبارک باد. نوروز یکی از جشنها و آیین‌های کهن و برجسته به جا مانده از ایران باستان است که بخشی از فرهنگ ایران و کشورهای حوزه تمدنی ایران محسوب میشه. نوروز آیینی کهن و ماندگار با تاریخی شکوهمنده که در گستره جغرافیایی جهان از غرب چین تا آناتولی، از شبه قاره هند و افغانستان در شرق تا بین النهرین در غرب و از سینکیانگ و آسیای مرکزی در شمال شرق تا دامنه‌های شمالی قفقاز بزرگ در شمال و آسیای صغیر در شمال غربی رو شامل میشه که دور تا دور ایران زمین رو به عنوان خاستگاه تمدن ایرانی در بر میگیره. این آیین کهن و ارزشمند با جشن‌ها و مراسم معنوی و مادی علاوه بر ایران زمین در همه جمهوری‌های آسیای مرکزی و استان سینکیانگ در غرب چین با شکوه تمام برگزار میشه. هر چند نوروز عیدی دینی نیست، اما مورد تأیید و تجلیل دین مبین اسلام قرار گرفته و با رویکرد عید شرقی نماد بسیاری از اخلاق حسنه و سنن اسلامی مانند صله رحم، مهربانی و پاکیزگی است و این فرصتی بسیار گرانبها برای سفیران فرهنگی کشورمان است که با بهره‌مندی از تمامی این خصایص منحصر به فرد شرایطی را فراهم بیارند تا فرصت‌های پیش رو در حوزه‌های مختلف دیپلماسی فرهنگی با این جشن ملی گره خورده و در جهت توسعه ارزش‌های ملی و اسلامی به کار گرفته شود. دیپلماسی نوروز به قدری دارای اهمیت هست که در فروردین ماه 1389 نخستین جشن جهانی نوروز در تهران برگزار شد و این شهر به عنوان دبیرخانه نوروز انتخاب شد. در همین راستا تلاش‌های دیگری نیز صورت گرفت که از جمله مقرر شد هر ساله در یکی از این کشورها در حوزه تمدنی مشترک با ایران میزبانی جشن جهانی نوروز را به عهده بگیرند. همچنین در 24 فوریه 2010 سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای عید نوروز را به عنوان روز بین المللی نوروز و فرهنگ صلح در جهان به رسمیت شناخت. نوروز نه تنها در همگرایی با کشورهای فارسی زبان نقش داره، بلکه در همگرایی کشورهای غیر فارسی زبان مثلا ارمنستان و گرجستان که مسلمان هم نیستند، یا در کشورهای عربی که هم زبان نیستند اما رابطه فرهنگی با نوروز دارند نقش دارد. امروز نزدیک به 300 میلیون نفر در سراسر جهان جشن اولین روز از بهار رو به عنوان آغاز سال نو جشن میگیرند. قلمرو فرهنگی نوروز بر همکاری‌های اقتصادی هم میتونه تأثیر داشته باشه که از اون جمله میتونیم به سازمان همکاری‌های اسلامی، سازمان همکاری شانگهای و بخش وسیعی از اوراسیا و سازمان‌های مرتبط با اون، سازمان‌های همکاری اقتصادی اکو و مهمتر از همه قلمرو سه کشور همزبان ایران، افغانستان و تاجیکستان نام برد. بنابراین توانمندی‌های نهفته در جوهره نوروز برای جلب همکاری در چارچوب دیپلماسی فرهنگی برای ایران به عنوان خاستگاه نوروز بیش از همه و بیشتر از گذشته فراهمه. در همین راستا مهمون عزیزی داریم که در برنامه ما حضور دارند، جناب آقای دکتر اللهیاری، دکترای علوم سیاسی. از ایشون دعوت کردیم تا مسائلی در خصوص دیپلماسی فرهنگی و کاربرد این واژه در واژه‌نامه‌های سیاسی جهان که به تازگی و حدود 5-6 سال هستش که جا افتاده صحبت کنند و از ظرفیت‌هایی که میشه از این عید فرهنگی که به نام نوروز ثبت شده استفاده بشه برای ما توضیحاتی بدن. آقای دکتر، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر پرگل و شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. جا داره که تبریک عرض بکنم حلول سال نو شمسی رو. خب همه مواردی که یک مهمان ممکن بود در برنامه بگه شما با تسلط خیلی خوب همه رو گفتید و تقریبا مرور کاملی شد. اجازه بدید من هم
مقدمه عرض کردم.
خواهش میکنم. اجازه من هم از انتهای فرمایش شما ادامه بدم که در دنیای روابط بین الملل علاوه بر دیپلماسی مرسوم بین دولت‌ها که دیپلماسی رایج هست و اون شامل انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و مذاکره‌ها و گفتگوهای رسمی بین دول هست که منجر به توافقاتی میشه یا احیاناً منجر به تخاصماتی میشه، گونه دیگر از دیپلماسی در سالهای اخیر مورد توجه واقع شده و اون گفتگوی ملت‌ها با یکدیگر یا گفتگوی دولت‌ها با ملت‌های دیگر هست. گونه از دیپلماسی که از اون تحت عنوان دیپلماسی عمومی نام برده میشه و هدف از دیپلماسی عمومی تحت تأثیر قرار دادن افکارها، باورها، آیین‌ها و رفتارهای مردم در سایر ملل هست. وقتی که سیاستمداران به این نتیجه برسند که احیانا گفتگوهای رسمی با دولت‌های مقابل ممکن است نتیجه مورد میلشون را نداشته باشه، گفتگوی مستقیم با ملت‌ها و مردم به کمک رسانه‌ها و ابزارهای جمعی که امروز توسعه پیدا کرده شبکه‌های اجتماعی در دستور کار قرار می‌گیره. و امروز کشورها تلاش می‌کنن با استفاده از قدرت نرم خودشون که اون قدرت فرهنگیشون هست، باورهاشون هست، میراث مشترکشون هست، تحت تأثیر قرار بدن کشورها و مردمان دیگر. لذا با گونه‌ای از دیپلماسی مواجه هستیم تحت عنوان دیپلماسی عمومی و شاید به تعبیر جوزف نای مهمترین بخش در دیپلماسی عمومی موضوع قدرت نرم کشورها باشه که برخواسته از فرهنگ و سنن و آیین و رفتارهای کشورهاست. خب کشور ما ایران هم به واسطه سابقه غنی زبانی، سابقه غنی فرهنگی، سابقه غنی تمدنی و به واسطه سابقه غنی دینی طبیعی است که از قدرت نرم قابل توجهی برخوردار هست که چنانچه بتوانیم این قدرت نرم رو به منصه ظهور برسونیم و تبدیل به محورهای عملیاتی و موارد عملیاتی بکنیم، حتما برخی از این سنت‌های ایرانی اسلامی ما در حیطه میراث مشترک بشری قرار میگیره و مورد توافق کشورها خواهد بود. یکی از این ظرفیت‌های خیلی خوب همونطور که شما اشاره کردین ظرفیت نوروز هست و کشور ما تلاش کرده در عرصه سیاست رسمی خودش در سالهای اخیر از موضوع نوروز تحت عنوان دیپلماسی نوروز و توسعه روابط فرهنگی با کشورهای فارسی زبان، با کشورهای غیر فارسی زبان و با ملت‌هایی که در حوزه تمدنی ایران قرار دارن عموماً از بستر و ظرفیت‌های نوروز استفاده بکنه. یکی از نکاتی که در ارتباط با نوروز میتواند در کشور مطرح باشه که البته به حمد الله به لطف جمهوری اسلامی و به لطف گفتگوهایی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و مفاهمه هایی که صورت گرفته، این که آیا اصول دین اسلام در تضاد و تعارض با سنت های مثل نوروز هست یا خیر، اینها در حقیقت مورد گفتگوهای عمیق قرار گرفته که حالا فکر میکنم بتونیم در قسمت بعدی راجع به این موضوع هم گفتگو بکنیم.
مهمان عزیز دیگری روی خط داریم، جناب آقای دکتر محمد باقر بهرامی، عضو هیئت علمی دانشگاه، نماینده ادوار مجلس و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور جمهوری آذربایجان هستند. سلام جناب آقای دکتر بهرامی. آقای دکتر، ما می‌خواستیم شما زحمت بکشید در خصوص دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی نوروز در کشور آذربایجان که شما تشریف داشتید در اونجا به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران و این سنت ها که در اون کشور چطور برگزار میشه و نقش فرهنگ ایرانی و آداب و سنن اونجا و این کشور با کشور ما و تفاوت ها و شباهت هاشون لطف بفرمایید صحبت کنید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما همکارانتون و شنوندگان محترم. کشور جمهوری آذربایجان از همسایگان شمالی ماست که وجوه مشترک بسیاری با کشور جمهوری اسلامی ایران داره.
بله.
ما حوزه تمدنیمون یکیه، فرهنگمون یکیه، دینمون یکیه، مذهبمون یکیه، مرز مشترک زیادی داریم و جمهوری آذربایجان یکی از کشورهایی است که وجوه مشترکش با ایران بیشتر از کشورهای دیگر. حوزه تمدنی و فرهنگ یک قدرت نرم قابل ملاحظه است. مردم آذربایجان علاقه زیادی به جمهوری اسلامی دارند با توجه به این وجوه مشترک و در بخشی از تاریخ هم جزء کشور ما بودند. فرهنگ که قدرت نرم عجیبیه در بین کشورها، از مؤلفه های بسیار قوی مشترک ما و جمهوری آذربایجان. دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی میتونه در تحکیم روابط دو کشور و تثبیت سازمان های منطقه‌ای، حدوث سازمان های منطقه‌ای که باعث بشه توسعه روابط همه جانبه بین کشورهای منطقه باشه و جلوگیری کنه از نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای این نقش موثری داره.
بله.
نوروز یکی از مقولات فرهنگی است که بین کشور ما و جمهوری آذربایجان از وجوه مشترکه و میتونه کمک کنه در این اهدافی که عرض کردم.
آقای دکتر، ما در خدمت آقای دکتر اللهیاری هم هستیم در استودیو، دکترای علوم سیاسی، از خدمت ایشون و صحبت‌های ایشون هم فیض می‌بریم. من یه سوال از شما بپرسم که شما در سفارت جمهوری اسلامی در آذربایجان چه کار کردید و چه نوع فعالیت‌هایی انجام دادید که این ارتباط بیشتر بشه و این مفاهمه بین دو کشور و بین مردمان دو کشور بیشتر بشه با توجه به همین زمینه فرهنگی کهن و اون آداب و رسوم مشترکی که بین دو کشور وجود داره؟ شما به عنوان سفیر و سفارتخانه جمهوری اسلامی در اون کشور چه کاری رو انجام دادید؟
کنم خدمت شما، غیر از روابط رسمی دو کشور که به دیپلماسی رسمی معروفه،
بله،
توسعه روابط سیاسی، توسعه روابط اقتصادی، در رابطه با دیپلماسی عمومی کارهایی که صورت گرفت از کردم، یکی ثبت جهانی نوروز بود که توسط با پیشنهاد ایران، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان و حتی ترکیه و هند صورت گرفت.
بله.
که میتونه یک محوری باشه برای توسعه روابط فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی.
بله، اینو متوجه هستم. منظورم اینه که شما مشخصاً به عنوان سفارت جمهوری اسلامی در آذربایجان چه کار خاصی رو انجام دادید برای این ارتباط بیشتر و استفاده از دیپلماسی نوروز برای روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین دو کشور؟
یکی از کارهای راهبردی که در دوران که من مسئولیت سفارت به عهده‌ام بود، لغو روادید مردم جمهوری آذربایجان در سفر به ایران بود.
بله، این متقابل هست.
انجام شد. ما یک طرف لغو کردیم.
بله.
یعنی این اجازه رو دادیم که مردم آذربایجان با توجه به توضیحاتی دادن بتونن با بدون روادید و به راحتی به جمهوری اسلامی ایران سفر کنن.
بله.
و کارهای دیگری که انجام گرفت.
آقای دکتر، آیا تلاشی هم کردید که این اقدام مقابل هم برای مردم ایران انجام بشه و در کشور آذربایجان هم لغو روادید برای مردم ایران صورت بگیره که ایرانی ها هم بتونن استفاده کنن؟
در مذاکرات بنده و مسئولین جمهوری اسلامی ایران با مسئولین جمهوری آذربایجان تأکید زیادی شد و یه پیشرفتایی هم حاصل شد. منتها خب در سیاست‌های دولت آذربایجان هنوز هم که هنوزه این لغو امکان پذیر نشده برای مردم جمهوری اسلامی ایران که بتونن بدون روادید به جمهوری آذربایجان سفر کنند. اما مهم برای ما اینه که مردم آذربایجان چون حدود 70-80 سال نتونستن به جمهوری اسلامی ایران در دوران حکومت شوروی سابق رفت آمد کنن، بتونن مردم آذربایجان به ایران سفر کنن، ایران اونجوری که هست بشناسن.
متشکرم آقای دکتر بهرامی، عضو هیئت علمی دانشگاه و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور جمهوری آذربایجان. استفاده کردیم از سخنان گرانبهاتون. خیلی متشکرم.
خداحافظ همه.
خداحافظ شما. آقای دکتر اللهیاری همچنان در خدمتشون هستیم. آقای دکتر محبت بفرمایید جمع‌بندی کنید در خصوص همین دیپلماسی نوروز و دیپلماسی عمومی که میشه از واژه نوروز در اون استفاده کرد و بتونیم از این واژه استفاده های اقتصادی و سیاسی هم در کنارش داشته باشیم.
خب ببینید الان نکته‌ای که اینجا راجبش گفتگو شد، آقای تو بهرامی هم گفتن، این که نوروز رو هم میتوان در حوزه تمدنی ایران دید، هم در حوزه در حقیقت اسلامی. اما تو همین پهنه و گستره حوزه تمدنی ایران هم بخواهیم ببینیم، خب امروز دارین میبینید مثلا نوروز حیطه جغرافیایی کشورهایی که دارن نوروز رو برگزار میکنن صرفا محدود به ایران، تاجیکستان و یا افغانستان به عنوان سه کشور اصلی فارسی زبان نیست و امروز این حوزه جغرافیایی بسیار گسترده تر شده. شما اول صحبت ها به سینکیانگ چین اشاره کردین که همینطور ترکمن ها، ازبک ها، قرقال پاک ها، قزاق، قرقیز ها در این آسیای مرکزی، از این ور بیایم آذری ها و کرد های ایزدی ارمنستان، ترک های شمال افغاز، مثل آذری های دربند داغستان که اینها در مجموع فدراسیون روسیه جا میگیرن، همینطور افغان ها، پشتون ها، بلوچ های پاکستان، بلوچ ها و تاجیک های آسیای مرکزی، کردهای ترکیه، عراق، سوریه، تاتارهای قفقاز، ترکهای آناتولی که از جمله علویهای ساکن در اونجا، ترکهای بالکان رو اگر در نظر بگیرید که حالا اون قبیله قاقاوزها بهشون میگن در مولداوی در اروپای شرقی، مسلمانان حوزه ولگا در تاتارستان و مسلمانان آستارخان در فدراسیون روسیه. این نشون میده این پهنه جغرافیایی گسترده فرصت بی‌نظیر و نوروز برای افزایش همگرایی‌های منطقه‌ای داره برای ما فراهم می‌کنه.
بله.
دوم باز اشاره شد و اشاره کردید و اشاره کردند که مجموعی از کشورها در ثبت جهانی نوروز نقش داشتند و خب این خیلی در همت کشورها رو نشون میداد مؤثر بود.
بله.
موضوع سوم به عنوان نکته مهم این که عملاً دیپلماسی نوروز و برگزاری جشن نوروز کمک فزاینده علاوه بر موضوع فرهنگیش به بهره‌مندی های اقتصادی، توسعه روابط اقتصادی سیاسی بین کشورها خواهد کرد و انشالله بتونه کمک کنه به تشکیل پیمان ها و اتحادهای جدید منطقه‌ای.
متشکرم آقای دکتر اللهیاری، دکترای علوم سیاسی استفاده کردیم و از سخنان ارزشمندتون بهره بردیم. با تشکر.
سلامت باشید.
خب با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم و روز و روزگار بر شما عزیزان خوش و نوروز باد.
عصرتون بخیر. برنامه‌ای که شنیدید عنوانش بود پرنیان، پیرامون نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز بین کشورهای مختلف. اما اجازه بفرمایید که در خدمت شما باشیم. در دوستان خوب شنونده، بله همکارانم در گوش من، در گوشی به من گفتند که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر عرفانی، رئیس اداره کل بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت. اگر اجازه بفرمایید با خودشون صحبت کنیم که دقیق‌تر باشون آشنا بشیم و با سمتشون. آقای دکتر عرفانی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم نجفی، خدمت شما و شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی عرض سلام و ادب دارم. سال نو و عیاد شعبانیه رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
بنده هم سال نو و عیاد شعبانیه رو خدمت شما و همکارانتون تبریک میگم. آقای دکتر عرفانی، پیش از اینکه شروع به صحبت بفرمایید و من سوالاتم رو مطرح کنم، جا داره که تشکر کنم از شما و همکارانتون، خدا قوت بگم بابت زحماتی که در این مدت کشیدین. امیدوارم که خداوند جزای خیر به شما بده، صحت و سلامت کامل بهتون بده و همچنان سلامت باشید و در کنار ما و ما از محضرتون استفاده کنیم. اول بفرمایید که منصبتون به صورت دقیق چیه و متوجه بشم.
بنده رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هستم.
بله.
و متقابلا از شما و همکارانتون تشکر میکنم بابت ارتباطی که برای بنده و همکارانم قائل میشه تا با هموطنان بتونیم صحبتی داشته باشیم در مورد بیماری کرونا. و برای همه آرزوی سلامت و تندرستی دارم، در خدمتتونم.
متشکرم از شما. خب در مورد کرونا الان وضعیت کشور به چه صورت هست؟ هر نکته‌ای که اصلا خودتون صلاح می‌دونید اجازه بدید این وقت در اختیار شما باشه. هر نکته‌ای که شما صلاح می‌دونید و لازم هست که دوستان شنونده آگاه باشن و اطلاع داشته باشن خودتون بفرمایید.
تمنا می‌کنم. هموطنان در جریان اخبار هستن، میدونن که همه استانهای کشور، تمام جغرافیای ایران الان درگیریشون نسبت به این ویروس و بیماری کرونا تایید شده و این ویروس در همه جای کشور ما حضور داره.
بله.
و با توجه به میزان واگیری و سرایت بالایی که داره، مترصد اینه که اگر ما بی احتیاطی بکنیم بتونه تعداد افراد بیشتری رو مبتلا بکنه. راه انتقال بیماری از طریق تنفس و همچنین از طریق دست آلوده که به ترشحات تنفسی آلوده شده یا از طریق تماس با سطوح آلوده به این ویروس آغشته شده و نهایتاً میتونه در تماس با چشم، مخاط بینی و دهان این بیماری رو انتقال بده. پس قطعاً واگیری بیماری موقعی تحقق پیدا میکنه که ما ارتباطات اجتماعیمون رو رعایت نکرده باشیم. یعنی این بحث فاصله گذاری اجتماعی، موندن در منزل، خودداری کردن از سفرهای درون شهری و برون شهری اگر تحقق پیدا نکنه، ویروس همچنان به گردش خودش و سرایت خودش ادامه خواهد داشت.
خب آقای دکتر، یه مطلبی رو از دیروز به صورت پراکنده رسید، یه سری تایید کردن، یه عده تکذیب کردن، انتقال از راه هوا. این آیه شما تایید میکنید یا تکذیب؟
انتقال از راه هوا به این معناست که در فاصله این به صورت دراپلت های تنفسی، قطرات تنفسی منتقل میشه. یعنی وقتی که بندهی که آلوده به این میکروب هستم، بیمار مبتلا به این بیماری هستم، در ترشحات تنفسی خودم میتونم این ویروس رو در فضای اطراف پخش بکنم، حدوداً در 1 تا 1.5 متری خودم.
بله.
درست شد. پس اگر این حفظ فاصله 1 متری نشه میتونه بیماری رو انتقال بده.
درست.
و به اون معنا که هوایی که در شهر وجود داره، هوای آلوده به هیچ وجه نه، این بیماری به صورت ذرات تنفسی انتقال پیدا نمیکنه، قطرات تنفسیه و قطرات تنفسی موقع سرفه، عطسه، خنده میتونه به فضای اطراف پخش بشه و بردش هم حدوداً 1 تا 1.5 متر بیشتر نیست. و اینکه فکر بکنیم هوای آلوده در شهرها وجود داره به هیچ وجه، این چیزی که دیروز پیروز در فضای مجازی انتشار پیدا کرده بود، نه علمی نه منطقی و واقعی.
بسیار عالی. خب باز هم در خدمتتون هستیم، اگر نکته‌ای باقی مونده.
من این رو خدمتتون و شنوندگان محترم می‌خواستم عرض کنم در تکمیل عرایضم که اگر اخبار رو دنبال کردید که همینطور هم هست، میبینید از حدود 3 هفته قبل ما تعداد مواردمون تقریبا رنج ثابتی داشت، حدودا روزی 1000 و خورده افراد مبتلا میشدن. تا 2-3 روز گذشته که تعداد موارد به 1 مرتبه توسط همکارم های دکتر جهانپور اطلاع رسانی شده که افزایش پیدا کرده.
بله.
این درصد افزایشی که در چند روز گذشته شاهدش بودیم برمیگرده به اجرای طرح غربالگری و شناسایی بیماری در افراد مشکوک سرپایی که کار ارزندهی در سطح مراکز خدمات جامعه سلامت داره انجام میشه تا ما با شناختن افراد آلوده و ایزولیشن و جداسازی اونها کمک بکنیم که بیشتر چرخه انتقال شکسته بشه. مطلب دیگری که از این عرضه بنده میتونیم استنتاج بکنیم این هستش که با توجه به میزان سرایت بالایی که بیماری داره، حدوداً هر 1 نفر ظرف مدت 5 روز احتمال داره که تعداد افرادی رو به اندازه 2 تا 2.5 نفر دیگه آلوده بکنه، انتظار داشتیم که اگر اقدامات کنترلی ما موفق نباشه، هر 5 روز تعداد موارد مبتلای جدید حداقل 2 برابر بشه. یعنی ظرف مدت 5 روز 1 بشه 2، دو بشه چهار، چهار بشه هشت، 16 به همه شکل. یعنی هزار نفر ما اگر اقدامات کنترلی موفق نبود، متاسفانه میتونستیم الان شاهد این باشیم که در روز چیزی حدود 16 هزار نفر یا بیشتر نسبت به بیماری مبتلا بشن. این نشون داره که شکر خدا با رعایتی که مردم فهیم و سلامت دوست ما در کشور رعایت کردن، تا حدودی چرخه انتقال بیماری بشکنه. اما این به اون معنا نیست که کلن این بیماری تحت کنترل در اومده. ادامه سیر کاهشی رو ما موقعی میتونیم به قول معروف شاهد باشیم و کنترل این بیماری در کشور خودمون جشن بگیریم که این رعایت نکات بهداشتی توسط مردم ادامه پیدا بکنه، مخصوصا در چند روز آینده تعطیلات نوروزی واقعا توصیه در خانه بمانیم رو جدی بگیرن، در اجتماع حاضر نشن، بیرون از خونه نباشن، سفرهای غیر ضروری درون شهری و برون شهری خودشون رو واقعا انجام ندن. رعایت این نکات رو اگر بکنن، انشالله در روزهای آینده ما میتونیم خبر خوش کاهش موارد رو خدمت هموطنان عزیزمون داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم برای شما و همکارانتون. آرزوی سلامت، تندرستی و موفقیت دارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سالم و موفق باشید خانم. بنده هم تشکر میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با آقای دکتر عرفانی، رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت. دوستان خوبه شنونده، تلفن همراه یکی از مواردیه که حتما باید با دقت اون رو ضد عفونی کنیم. حواسمون باشه که بعد از هر بار استفاده از تلفن همراه دست هامون رو با آب و صابون حتما ضد عفونی کنیم. هر جا هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید. اینجا رادیو گفتگو و شما عزیزان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو با همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره تلفن 162 منتقل کنین تا انشالله در بخش‌های مختلف برنامه سازی از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده بشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به اطلاع شما دوستان عزیز شنونده میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:41 دقیقه است. از همه شما خوبان التماس دعا داریم. خدایا دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم به زدائی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند از تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از